أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الخامس في عدد الملائكة العقلية. قال الله تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. قد مر أن لكل متحرك محركا فعدد المحركات كعدد المتحركات، وعلمت استناد الحركات الطبيعية إلى أشواق وإرادات، وعلمت انتهاء الأشواق إلى غايات عقلية. إشراق پنجم در باب تعداد عقول هست، یعنی تعداد ملائکه. به تعبیر ملا صدرا در شرح هدایه اثیریه: العقول عند الحکما، الملائکه عند الشرع. جمع این دو رو در عنوان اشراق پنجم آورده، فی عدد الملائکه العقلیه، یعنی هم ملائکه‌ای که عند الشرع، عقولا عند الحکما. نه دیگه، زارن ایشون ملائکه رو ملائکه عقلی میدونن، نه از سنخ اخول میدونه، نه مثال. یعنی ملائکه مثالیه و ملائکه مادی نداری، ملائکه همه اخوله. بعد میفرماید که نه، کل لب و لباب این اشراق پنجم این است که تعداد عقول با تعداد افلاک برابره. هر تعداد ما افلاک داشته باشیم، عقول هم هست. اگر فقط معتقد باشیم به عقول طولیه، خب مثلا 10 عقل و 10 فلک هم فرض بکنیم. اگر عقول ارضی رو هم قبول کردیم، طبیعتا باید یه افلاک ارضی رو هم بپذیریم. علتش اینه که عقول علتن، طبق بیانی که در اشراق چهارم گفته شد، عقل است که درست بسیط یک وجوده، اما بالعرض این امر وحدانی بذات بالعرض شد مثلث، سه حیث پیدا کرد و بر اساس هر حیثی یک فعلی، یک معلولی ازش تحقق پیدا کرد. از یه حیث نفس فلک، از یک حیث جرم فلک، از یک حیث هم عقل بعدی. یا الله. پس بنابراین حتما باید از هر عقلی یک فلکی انشعاب پیدا بکنه، چون این ستون حیثیت دلش هست. پس نمیشه گفت که ما مثلا عقلی داریم ولی از اون عقل فلکی زاییده نشده است. و چون هر متحرکی محرکی دارد، پس به تعداد محرکات باید متحرکات باشه، یعنی به تعداد عقول باید افلاک تحقق داشته باشه. این کل بحثه. البته این را هم تأکید میکنه که همه این متحرکات و محرکات همه در واقع منسوب به حق تعالی هستند و در حقیقت همه بدون استثناء فعل خدا هستند. حالا البته به صورت طولی، چون اگر بخواد جملتاً واحده فعل خدا باشه، لازمش اینه که جهات کثیره‌ای در ذات خدا تحقق پیدا کنه، و چون خدا بسیط من جمیع الجهات هست، هیچ نحوه تکسری، هیچ نحوه تعددی در خدا راه نداره. پس بنابراین خداوند منشأ تکسر هست به نحوه طولی. حالا تعداد اجرام و افلاک و کواکب چقدر هست؟ میگن این افلاک و کواکب تعدادشون زیاده، بالای 50 تا امثال ارسطو گفته. ولی بعضی ها مثل بطلمیوس، اینجا جناب حاجی در تعلیقش داره که گفته 24 تا جرم فلکی داری، ولی ارسطو بیشتر از این فکر کرده که همه اینا هم حرکاتشون هم دوریه، یعنی حرکت وضعی دارن نه حرکت عینی، حرکت دوری است. یعنی حرکتشون هم مثلا فرض کنید حالا کوکبی که حرکت میکنه به تبع فلک حرکت میکنه، حرکت حرکت دوری است، حرکتش هم دائمی است، اما با هم از نظر سرعت و کندی، تندی و کندی سرعت تفاوت دارن. بعضی از اجرام هستن حرکتشون سریع‌تره، بعضی بطیع‌تره. جهت حرکتشون هم یکسان نیست، بعضی از مشرق به مغربن، بعضی از مغرب به مشرقن، از این جهت اینا تفاوت دارن. ولی به هر حال هر یک از کرات متحرک حتما یه نفسی دارن که محرک اونهاست. این در واقع این کره یک جرمی دارد، یک صورت یا نفس منطبعی دارد که جرم رو فعلیت میبخشه، بعد یه نفس مدبره‌ای داره که اون نفس مدبره محرک هم هست، شوقیه هم هست، شوقش هم حتی نامتناهیه، یعنی میخواد این متحرک رو خلاصه با این شوقی که داره به جایی برسونه که هی به معشوق نزدیکتر بشه. اما اینجا قرب و بعد هم قرب و بعد مادی نیست، نامتناهی هم از این شوق، ولی محرکش که عقل باشه ثابته. مثل فرض کنین معشوقی که همیشه عاشق به دنبالش هست، معشوق محرک عاشق هست، معشوق عاشق رو برکت داره، خود معشوق حرکتی نداره، یه جا بایستاده عاشق دنبالش میره. ولی اونی که انگیزه و در واقع علت ایجاد شوق و عشق هست معشوقه. در اینجا هم همینطور هست، در اینجا هم عقول معشوق هست، محرکن و به همین خاطر ثابتن، اما اجرام در حال حرکت هستن. لذا هر یک از این اجرام کثیره سماویه در واقع دو تا محرک دارن، یه محرک عقلی دارن، یه محرک نفسی دارن. صورت جرم سماوی متقوم به این دو تا محرک هست، هم متقوم به نفسه هم متقوم به عقل است. یالا هم نفس تقوم بخش این صورت جرمیه سماوی است، هم عقل مقوم صورت جرمیه سماوی است. در واقع دو تا محرک اینجا داریم، یه محرکی است که نفس ایجاد تحریک میکنه مثلا جرم فلکی رو، یه محرکی هم است که عقل تحریک میکنه. خلاصه این کل بحثی که میخواد بگه تعداد ملائک عقلی با تعداد متحرکات اینها برابر هم. خب اینا هم همه به ازاشون حتما یه عقول ارضیه‌ای هست دیگه، طبق نظر مشا، یعنی مشا که طولی رو قائل بودن و اشراق ارضیه رو، البته بعضی معتقدن خود مشاع منکر عقول ارضیه نبودن، این بحثه، ولی ملا سازی که صریحتا هر دوتا رو پذیرفته. به ازای هر کدوم از اینا یه عقلی هست. مثلا ما در روایات هم داریم حتی بیش از این حرف هست، مثلا به ازای هر انسانی خدا 7 ملک رو خلق کرده، هر ملکی مأموره یه کاریه، توجه داری؟ یعنی تعداد ملائکه، حالا ما طبق نظر فلسفه ملائکه رو هم عقول مجرده بدانیم، به تعداد هر انسانی از حیثیت‌های مختلفی که دارد یه ملک عقلی خدا براش خلق کرده. خب حالا این دیگه تعبیلات خلاف ظاهره. الاشراق الخامس في عدد الملائكة العقلية. قال الله تعالى و اوحى في كل سماء امرها. آیه 11 سوره فصلت می فرماید که خداوند به هر آسمانی امرش را وحی کرد. در هر آسمانی امرش را وحی کرد. یعنی چی؟ امرش را وحی کرد یعنی مقصودش اینه که تدبیر هر آسمانی رو به عهده کسی داد. هر آسمانی یه مدبری دارد. مثلا آسمان‌های هفت‌گانه فرض کنید قمر و زهره و عطارد و شمس و مریخ و مشتری و زحل و فلک ثوابت و فلک نهم و همه اینها و اجرام اینا. خب افلاک کلیان، اجرام جزئیه هم که در آسمان وجود داره اینها هر کدومش یه مدبری دارن. حالا البته این سما نگفت، نفرمود فی کل سماوات، فرمود فی کل سما. این سما شاید همون زین سما الدنیا به زینت الکواکب باشه، یعنی یک آسمان در دنیا هست که اینا افلاکی دارن، اجرامی دارن. همه این افلاک و اجرام و کواکب اینا یه مدبری دارن که مدبر اینا رو راهنمایی میکنه، جهت میده و معشوق اینهاست. اونها با انگیزه رسیدن به این مدبر حرکت میکنن، حرکتشون به خاطر اون معشوق هست، به خاطر اون حقیقت هست. و اوحا فی کل سماین امرها. معمولا افتر سما مثلا اونجا زین نست سما الدنیا الف لام عهد گرفته که معلوم بشه این سما دنیا این، ولی این سما هم چون دیگه برحال به قرینه سما دیگه که در قرآن آمده میشه به همین سما دنیاوی معنا کرد. شاید هم بگید اسم جنس اسم همه سماوات رو شامل میشه این. بله بله، حالا ممکنه اون شامل همه این هفت آسمان هم بشه، البته منافات نداره. صحبت در اینه که آیا هفت آسمان هفت آسمان مادی هم یا نه یه آسمان مادیه بقیه آسمان ها مجرد هم، که نظر مرحوم علامه طباطبایی همینه، یه آسمان دنیا بیشتر نداریم. حالا دیگه این آسمان دنیا حدی داره، آخری داره نداره، این میدونی الان بین فیزیکدان هم محل بحثه تا کجاست. هنوز ابزاری کشف نشده که بتونه آغاز و انجام این عالم طبیعت رو بتونه اثباتش بکنه چقدره، حدش چقدره. ولی من علامه معتقده که این تفسیری که بطلموسی ها یعنی مفسران تابع بطلموسی داشتن که هفت آسمان رو به این هفتا فلک گرفتن، بعد وقت عرش و کرسی رو هم گفتن مثلا فلک ثوابت و فلک نام، این سخن درستی نیست. قد مر ان لكل متحرک محرکا، هر متحرکی محرکی دارد. این که روشنه، هر معلولی علتی دارد. فعدد المحرکات که عدد المتحرکات، عدد محرکات، تعداد محرکات که عقول باشن به اندازه تعداد متحرکات هم که افلاک و اجرام باشن، اجرام سماوی. و علمت استناد الحركات الطبيعيه الى اشواق و ارادات. فرق شوق و اراده که روشن، شوق معمولا قبل از اراده اتفاق میفته، ولی خب به تعداد ارادات ما اشواقی باید داشته باشیم. ولی اگر اشواق و شوقها به حد تأکید نرسن نوبت به اراده نمیرسه، ولی خب تعداد اشواق و ارادات برابرن. می فرماید که قبلا دانسته شد که حرکات طبیعیه، حرکات طبیعی هم مقصود یعنی حرکاتی هستن که یک قصری منعی اونا رو به حرکت در نیاورده. مثلا طبق نظر نیوتن نیروی جاذبه است که اجسام به طرف زمین سوق میده. حرکت اجسام به طرف زمین حرکت قصری است. اما طبق طبیعت قدیم نه خود طبیعت اجسامی که به طرف زمین میاد، بعضی اجسام طبیعتشون به طرف آسمان، مثلا دود طبیعتش اینه که بره بالا، اما اجرام و اجسام سنگین طبیعتشون اینه که بیاد پایین. حرکات نمیشه حرکات طبیعی. الان در طبیعت جدید میگن دیگه ما حرکت طبیعی یا طبیعی نداریم، همه حرکات قصری هستن، همه حرکات قصری هستن. میفرماید قبلا دانسته شد که حرکات طبیعی مستند به اشواق ارادات هستن، یعنی تمام حرکات طبیعی شوقهایی دارن، ارادهایی دارن. برحال در ذات متحرک باید یه شوقی باشد، باید یک ارادهی باشد تا این حرکت طبیعی صورت بگیره. حالا این طبیعی طبق برحال مبنای ملا صدرا که اگر یک درجه از کمال در یک موجودی بود، باید این ولو ضعیفترش یا قویتر در همه سلسله هستی وجود داشته باشه. لذا حتی اگر حرکات طبیعی رو ما در موجودات مادی در نظر گرفتیم، حتما باید یه اراده و شوقی ولو خفیفی داشته باشه. و همچنین علم تا انتها الاشواق الى غایات عقلیه. این هم قبلا دانسته شد که اشواق و شوقها منتهی میشن به غایات عقلیه، یعنی شوق طالب رسیدن به یک عقلیست. غایات عقلیه همین عقول مجردات هم که فکر میکنم حاجی سبزواری تفسیر کرد به عقول عرضیه. حالا اینجا دارد که الاغایت عقلیه ای الاقول الارضیه من الطبقه المتکافئه و یه ارباب الانواع فان الموجودات الطبیعه يتحرك جوهرا حتى يشتد و تتکامل الى آخر. برای هر طبیعتی یک عقلی داره دیگه، یه ارباب انواعی داره طبق نظری مسعود. مثلا فرض کنید انسان یه رب نوعی داره که عقل مجرد عالم مسل، نه مثال مسل، یعنی مجرد عقل مجرد تامه. مثلا همه انسان ها، نوع انسان که افراد متعددی در عالم طبیعت داره، یه نوع برتر و کاملتری داره که همه کمالا در اون جمع شده، اونا فرد ها، نوع نیست. نوع انسان افرادی داره، عمده افرادش در این عالم طبیعت، تعدادی از افرادش در عالم برزخن الان، ولی یه فرد اتم و اکمل داره که در عالم عقله، که عقل انسانه، رب و نوع انسانه. اون در واقع غایت عقلیه حرکات طبیعی است و اشواق و اراداتی است که در انسان وجود داره، آکس سایر موجودات. فلو کانت المتحرکات و المحرکات ینسب و الیه تعالی و الى فیض الاول ابتداءن لا على ترتیب اول و ثانن بل جملتن واحدن لکانت تطرقت الى ذاتی کسرت و جاد. بله، همه متحرکات و محرکات، یعنی همه افلاک و همه نفوس افلاک و عقول، همه مستند به خداوند متعال هستند بدون شک، و همچنین مستند به فیض اول خدا که عقل اول باشد هستند. اما اگر بگید این استناد ابتدایی است، یعنی بدون واسطه و بدون ارتباط طولی، یعنی لا علا ترتیب اول و ثانی بلکه به صورت جملتن واحده، همه اینو مستند به خدا و مستند به فیض اولن، لازمش اینه که در ذات خدا جهات متکثری باشد، در حالی که ما با باران ثابت کنیم خدا واحد است. فیض اولا وحدانیست ذاتا، اگر تسلیسی دارد، حیثیت سگانی دارد، این بالعرضه. پس بنابراین جواهر مفارقه، عقول مفارقه زیادن به تعداد متحرکات و حرکات تعدد پیدا می کنن. و این تعدد هم میتونه طولی باشه، یه جایی هم بعد اخول ارضی هم که خب منشأ پیدایش اجرام فلکی دیگه هستن. فلو کانت المتحرکات، اگر متحرکات، اینجا منظور بدن افلاک اجرام افلاکه و المحرکات یعنی نفوس افلاک و عقول عقول، چون محرک بعدن میگه فلکل منها محرکان، که دوتا محرک هست، یکی عقل یکی نفس فلکه. بذار محرکات رو بزنید هم به نفوس افلاک هم به عقول. اگر متحرکات و محرکات یعنی اجرام افلاک و نفوس و عقول، نفوس افلاک و عقول، ینسب و الیه تعالی و الی فیض الاول، ینسب یقیناً، اما اگر ینسب به خدا و فیض اول خدا که عقل اول باشد، که عقل اول هم جزء محرکات دیگه در واقع، و اگر بگید نه همه بدون واسطه منصوب به فیض اول هم، یا همه منصوب به خدا هستن ابتداءً. ابتداء یعنی چی؟ یعنی لا علی ترتیب اول و ثانی، تأکید تفسیر ابتداءنه، بسیار ترتیب اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم نباشه، بلکه جملتاً واحده به خدا منصوب بشن. لکان تطرقت الی ذات خداوند، تطرقت یعنی عارض میشه به ذات خداوند کثرت جهاد، و در ذات خود کثرت جهاد یعنی جهاد متکثری ظهور پیدا تحقق پیدا کنه. وقد اقیم الباران علی وحدته، باران ثابت که خدا واحده یعنی بسیطه، کثرت جهاد نداره، بسیط الحقیقه است. و همچنین برهان اقامه شده، اقیم البرهان علا ان فیض الاول وحدانی بالذات مثلث بالعرض، ثابت شده که فیض اول این عقل اول وحدانی ذاتا بالذات وحدانی است، بالعرض ستا حیثیت داره، ذات خودش رو نگاه کنید یه وجود بیشتر نیست، اما بالعرض یعنی از جهات مثلا تعقلی که خودش نسبت به خودش داره، نسبت به خدا داره، و همچنین از جهت ماهیت و امکان و فقرش سه تا حیثیت پیدا کرد. فیکون الجواهر المفارقه کثیرتن، پس جواهر مفارقین عقول زیادن، علا عدد المتحرکات و الحرکات الکلیه، جواهر مفارقین عقول زیادن به تعداد متحرکات و به تعداد حرکات کلیه، چون هر متحرکی حرکت کلی هم دارد، حرکت کلی داره حرکات جزئی است، حرکات ممثل هم بهشون میگن تو هیئت، حرکات کلیهی در حرکات جزئی، حرکات جزئی حرکاتی است که مثلا فرض کنید حالا هر انسانی یا موجودی داره، اونا حرکات کلی هستن که منشأ حرکات دیگه هم میشن. پس به تعداد متحرکات حرکات کلی است، و به تعداد حرکات کلیه جوار مفارقه یا هم عقول مجرده هستن، طولی و عرضی. بله دیگه، بله، اینا مبناش بر اساس این حرکت درکده تبعیز. بله اینو توجه داشته باشید، حالا این سوالو پرسیدید اینو هم عرض بکنم. ببینید هیچ کدوم از این دوتا دیدگاه، یعنی چه شما معتقد به نظریه مدار باشید که الان طبیعت جدید معتقد به نظریه مداره، چه معتقد به افلاک باشید، هیچ کدوم از این دو نظر دلیل متقن علمی نداره، هر دو ترم تئوریکن. یعنی دانشمندان با پرسش‌های متعددی روبرو میشن، یه فرضیه مطرح میکنن، برای فرضیه‌شون هم شواهد دارن، از قضا گاهی خود شواهد هر دو فرضیه متفاوت رو هم تایید میکنه، اما چرا یکی رو به دیگه ترجیح میدن؟ چون یه فرضیه پرسش های بیشتری رو پاسخ میده، نظام معرفتی رو جامعه تر پاسخ میده، نه اینکه حتما این درسته یا دلیلی برش هست، نه مثلا فرض بکنید اینکه حالا میگن افلاکی وجود داره یا نه افلاکی وجود، اونا هم میگفتن افلاک مادی بود ولی محسوس نبود، حالا اینا به جا افلاک مدن گفتن مداره. توجه دارین مداریه که مثلا فرض کنید خورشید به دور اون مدار در گردشه، یا ماه به دور اون مدار در گردشه، یا زمین به دور مدار خودش در گردشه، این پرسش ها رو، یا مثلا حرکت قصری جاذبه زمین رو بپذیریم تا بگیم حرکت طبیعی، نه حرکت طبیعی اثبات شده یعنی مشاهده پذیر است و یه برهانی برش اقامه شده، نه حرکت طبیعی. هیچ کدوم از این دو نوع حرکت ثابت نشده به لحاظ استدلالی، این سقراط این کرون هم نتیجه، یا مثلا این مشاهدات متعدد این نشون داده، مثلا هاش دو او نیست. اینا از باب ترمای تئوری کن، ولی پرسش های بیشتری رو پاسخ میدن. و یکی از باز ویژگی های نظریه، امتیازات نظریه که دیروز عرض کردم، علاوه بر سادگی، علاوه بر دقت، علاوه بر انسجام، یه ویژگی دیگر باید داشته باشه، گستره کار کردیش هست. این نظریه چقدر پرسش ها رو پاسخ میده، چقدر ابهام ها رو حل میکنه. هرچی نظریه بتونه بیشتر پرسش ها رو پاسخ بده، کار کردش گستره بیشتری داشته باشه، اون نظریه طبیعتا جامع تره. به این جد الان اون نظریه کنار رفته و این نظریه پذیرفته شده. حالا اگه کسی بتونه یه تبیینی برای حرکت طبیعی بیاره، یه تبیین ذکر بکنه که بتونه پرسش‌های بیشتری رو پاسخ بدهد، خب چون ما آنچه که می‌بینیم حرکت سیارات رو داریم می‌بینیم، اما این حرکت سیارات طبیعی است یا قصری است، اینو که نمی‌بینیم، مشاهده پذیر نیست. اگه کسی بتونه یه تبیینی برای این حرکت ذکر بکنه به صورت حرکت طبیعی که پرسش‌های بیشتری رو پاسخ بده، خب طبعا دوباره جامعه علمی به سمت او سوق پیدا میکنه.
حالا
به ممکنه یه نظر عرض کنم، مثلا عادت الله جردی که اشاعره میگن ساده است، خیلی ساده تر از نظریه فلاسفه است یا متکلمان شیعه است، اما دقیق نیست. توجه دارید؟ چون معتقد بودن این افلاک، معتقد بودن این افلاک نفوسی داره، نمیشه نفوسی باشه اراده نداشته باشن. وقتی نفوس بود اراده بود، باید حرکت طبیعی باشه، نمیتونه حرکت قصری باشه، اراده داره، شوق داره. آره دیگه، یعنی کل این عالم حرکتش مال همین افلاکه، یعنی حرکات دیگه تابع اون حرکت هم. بله بله، برهان آوردن در فکر میکنم نمط ششم یا هفتم اشارات ابن سینا بحث کرده اینا. ثم انه قد ظهر للحكماء بصناعه مجستی وجود اجرام كثيره سماويه فوق الخمسين دوريه الحركات الدائمه المختلفه قدرا و جهتا. میفرماد برای حکما ظاهر شده به وسیله صناعت، به صناعت یعنی متعلق به زهر، از زهر به صناعت مجستی. مجستی اسم کتاب مرحوم بطلمیوس بوده، ولی بعدن دیگه این اسم کتاب شده اسم هیئت، هیئت مجستی اسم دانش شده. به صناعت مجستی ثابت شده که ظاهر شده که اجرام کثیره یعنی افلاک و کواکب، اجرام کثیره سماوی یعنی افلاک و کواکب زیادی است، فوق الخمسین بیش از 50 تا است، که این فوق الخمسین به نظر ارسطوئه. خود بطلمیوس 24 تا جرم فلکی رو قائل بود که حاجی اینجا میگه که اینا دوریت الحرکاتن الدائمه، هم حرکاتشون دائمیه هم حرکاتشون دوریه. اما المختلف قدرن هست، یعنی قدرشون، اندازه سرعتشون، اندازه مثلا تندی و کندی اختلاف دارن، بعضی تند دارن بعضی حرکتشون کندتره، و جهتن جهتشون هم فرق داره، جهت حرکتشون بعضی از مشرق به مغرب، بعضی از مغرب به مشرق. و لکل کرتن متحرکتن قوتون محرکتون شوقیتون غیر متناهیت شوق. هر کره‌ای که حرکت میکنه متحرکه، یه قوه‌ای داره که محرکه. اینجا قوه منظورش نفسه، یه نیروی داره، یه نفس محرکی داره که شوق هم داره. شوقش هم و علاقش نامتناهی است، محدود نیست. این شوق از بین نمیره، مرتب میاد، حتی نامتناهی تسلسلی هم نیست. این شوق میاد وقتی فعلیت رسید، شوق بعدی. مثل این که فرض کنید انسان ها هم شوق رسیدن به کمال دارن، نامتناهی هم این شوق، این تمام شده ای نیست. لذا تو عالم قیامت هم آدم بهش میره خسته نمیشه، این که میگه چقدر آقا موز و گلابی بخوره. نه، این شوق قرب الله اونجا هم داره، کسب معرفت میکنه، این تمام شدنی نیست. آره. و محرکون ثابتون الا کل کرتن متحرکتن، یک قوتون محرکتون شوقیتون غیر متناهیت شوق، یک دو ولی کل کرتن محرکون ثابتون. اون قوه نفس محرکون ثابتون یعنی عقل، هر کره یه نفس محرکه دارد و یک عقل محرک ثابت دارد. دیگه عقل اینجا خودش حرکتی نداره، این عقل ثابته، البته نفس هم در واقع ثابته. کما یحرک المعشوق العاشق، همونطوری که شما بهتر از من میدونید، ما چون جوانیمون که همه جوان جنگ بودیم بلد نبودیم عشق چیه، شما که به هر حال این چیزا رو حالیتون میشه، مثلا محبتی که جوانای امروزی بهتر این حرفا رو میفهمن. خلاصه همونطوری که معشوق عاشق رو به حرکت در میاره، توجه دارید، مثلا طلبه دست خون این همه زحمت، صبح تا شب زحمت میکشه، بعد وقتی آسید عقد میکنه میره مثلا بجنور بود کجا بود، خلاصه میره ولی خالستان هی بره برگرد، خب این همه راه رو بره و بیاد. این معنای یا حرک کن معشوق العاشق معنیش اینه. بله. فلکل منها محرکان، برای هر یک از این اجرام کسیده صفاویه دوتا محرک است، یک مفارق عقلانی که در واقع عقل مجرد است که اینم ایجاد شوق میکنه، و مزاول نفسانی، مزاول یعنی مباشر، مباشر نفسانی که همون نفس فلک باشه که مباشر بدن فلکه، مباشر جرم فلکه، که یتقوم بهما صورت جرم سماوی. صورت جرم سماوی تقوم به این دوتا محرک داره. عرض کردم دیروز یه جرم سماوی داریم، صورتی دارد، خود این مادهی داره صورتی داره، صورت چون میکنه صورت منطبعه یا تبایع سماوات، باید خود نفوس منطبعه هم ازش تعبیر میکنن. این صورت جرم سماوی یا نفوس منطبعه یا تبایع سماوات تقومش به این دوتا محرک هست، یکی عقل مجرد، یکی نفس فلک. فالمحرکات المفارقه یحرک النفوس الا انها مشتهیات معشوقه، و المحرکات المزاوله یحرک الماده الا انها مشتهیت عاشقه. محرکات مفارقه یعنی عقول تحریک میکنن نفوس را، بدون اینکه خود عقول حرکت بکنن تحریک میکنن نفوس فلک را. به چه عنوانی تحریک میکنن؟ به این عنوان که انها یعنی این محرکات مفارقه مشتهیات معشوقه، یعنی خود عقول مشتها هستن، معشوق هستن، حرکت میدن اما خودشون حرکت نمی کنن. و محرکات مزاوله یعنی نفوس افلاک مباشر اجرامن و صبر اجرام سماویان، یحرک المادت ماده رو حرکت میدن، الا انها مشتهیتون عاشقتون، به این عنوان که خود این نفوس خودشون مشتهیان، مشتهیان، عاشقن، یعنی در واقع نفوس عاشق عقلن، عقل معشوقه، نفس عاشقه، و بعد نفس حرکت میده ماده رو، نه عاشقه، این ماده رو با خودش میکشونه که برسن، اما نه اینکه حالا جاشون عوض بشه، نه این حرکت دوریه‌ای که داره جب این داره در واقع به عشقش میرسه. بله دیگه، نفس مجرد هست کنم دیگه، نه صورت منتبه. و تبائع السماوات هی از صبر حاضر حرکات المادیه. این تبائع سماوات یعنی همین صورت طبیعی که حال در ماده سماه. خود سما یه مادهی داره، یه صورتی داره که بشکن صورت منتبه، نفس منتبه هم یاختا میگن. این همون صبر این حرکات مادی هستن. و نفوسها صبر الاشواق العقلیه، نفوس افلاک یعنی نفوس مدبره افلاک صبر اشواق عقلیه هستن. این صبر اینجا میتونه صورت یه وقت به معنای اصل به معنا میشه، نه این صورت یعنی صورتی که مثلا بر ماده سوار میشه. صورت تبای سماوات یعنی صبر طبیعیه‌ای که حال در ماده سما هستن، سماوات هستن، اینا اصل این حرکات مادی هستن. حرکات در اینا انجام میشه، اینا متحرکن. و نفوس افلاک هم اصل اشواق عقلی هستن، صاحبان اشواق عقلی هستن، اینا هستن که شوق عقلی پیدا میکنن. ولکلو احیاءن ناطقون و اشاقن الهیون. ولکلو یعنی کل این سماوات احیاء هم به اعتبار نفس منتبعه و مدبره. یعنی هم تبای سماوات هم نفوسشون، یعنی این سماوات که تبایعی داشتن، نفوسی داشتن، هم تبای هم نفوسشون احیاء هم زنده هم مرده نیستن. ناطقون، این ناطقون به اعتبار نفوسشون هست، چون تبای سماوات دیگه ناطق نیستن، نفوس افلاک ناطقن. ولکلو یعنی کل سماوات احیاءن به اعتبار نفس منتبه و مدبره، ناطقن به اعتبار نفس ناطقه. و عشاقون الهیون، همشون عاشق الهی هستن، عاشق خدا هستن. عاشقن، حالا اگر شما تبایع رو عاشق ندانید باید بگید نفوس رو عرض کنم، نفوسشون عاشقن. اما اگر نفوس مدبره، اما اگر نفوس منتبه و مدبره و اجرام همه رو عاشق بدانید، خود دیگه عشاق باز یعنی ولکلو، یعنی کل سماوات عاشقن، هم به اعتبار اجرام، هم به اعتبار تبایع این اجرام، هم به اعتبار نفوس این اجرام. یا نه فقط عشاق رو بزنید به نفوس ناطقه اجرام. نه حالا این عرض کردم دیگه بستگی داره که اگر اون نظر ملا صدر رو قبول کنید که به هر حال وقتی یک کمال یه مرتبه هستی و در همه مراتب هست، یعنی حتما این جرم هم یه درجه از ادراک داره، یه درجه از عشق داره، یه درجه از تجرد هم حتی داره. اما به این اعتبار همه این سه تا حیثیت سماوات، یعنی جرم و نفس منتبه و نفس مدبره، هر سه تا زندن، هر سه تا عاشقن، هر سه تا عاشق الهی، اما هر سه تا ناطق نیستن، فقط نفس ناطق هست. والعقول اعلاها مرتبتن و اقربها منزلتن من الحق. البته عقول اعلا مرتبتن هستن، اعلاها یعنی اعلای این تبایع و نفوس سماوات. نه بالا گفت تبایع السماوات و نفوسها، عقول اعلای تبایع و نفوسن به لحاظ مرتبه و اقرب اینا هستن منزلتن به حق تعالی. و اشدها عبودیتن و عشقن. البته عقول عبودیتشون بیشتره، عشقشون به خدا بیشتره. فعددها علا عدد الاکر و عدد مدبراتها، عدد عقول به تعداد عدد کرات و عدد مدبرات کرات، زمیر مدبرات ها به اوکر برمیگرده. مدبرات اوکر یعنی نفوس مدبری کرات. این اگر 50 تا کره دارید به نظر ارسطو یا 24 تا دارید به نظر بطلمیوس، به همین اندازه نفوس مدبره است، به همین اندازه اخول مفارقه است. فجنود الله کثیرتون لا یعلم عددها الا هو یا هو کما قال و ما یعلم جنود ربک الا هو یا هو. السلام علیکم. بله نه دیگه نفس در واقع این نفس مال فلکشه دیگه. بله اون نفس مال فلکه، این نفس فلکی است.